شنبه 12 مهر ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، نشست چهارم پرسش و پاسخ از درس های فقه و اصول و تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. خب من هستم محضر شما بزرگواران. فقط چون ضبط میشه بلندگو هم نیست، باید بلند بگید که بعدا دوستانتون شاکی نباشه. بفرمایید.
من توی فقه هم در رابطه با اینکه توی فقه هم صفحه 136 تبدیل کرده بود، یه اشکالی شده بود، گفته بودن که عقل که نمیتونه مصالح تامه احکام رو کشف کنه که حالا ما بخوایم بعدش قاعده ملازمه پیاده کنیم این چیزها. این اشکال جواب شما دارید باید تفکیک کرده بودید بین اینکه عقل میتونه حکم شرعی رو، اگر عقل اگرچه نمیتونه مصالح رو کشف کنه، حکم شرعی رو میتونه کشف کنه، بین کشف ملاک و کشف حکم تفکیک شد چندین بار و چند عبارت. من خواستم اینکه این چطور ممکنه، عقل چطوری میتونه حکم رو کشف کنه، ملاک رو نمیتونه کشف کنه؟ اصلا تفکیکی نمیتونه برای ما
عبارت رو دارید از فقه و عقل؟
این هم اشکال مرحوم اصفهانی بود.
اشکال مرحوم اصفهانی رو من ممکنه مطرح کرده باشم که کردم، ولی قبول ندارم. حالا بله،
سه تا اشکال هم کردید.
بله بله، اونجا ببینید، چون شاید بخواید انعکاس بدید تو بحثا دقت کنید، اونجا ما یه حرفی داریم که آیا عقل ملاکات احکام سلام علیکم شرعی رو پس از ورود حکم شرعی میفهمه یا نه؟ یه همون است که میگن فلسفه احکام رو درک میکنه یا نه. ما اونجا گفتیم که لازم نیست درک کنه، یا اگر درک کنه لازم نیست، کاری ازش نمیاد. مثلا شارع فرموده در ازدواج مرد باید مهریه بده، اینم مسلمه. در ازدواج نفقه بر شوهره، اینم مسلمه. حالا عقل من ملاکو بفهمه یا نفهمه؟ و اگر بفهمه به کارش میاد؟ گفتیم نه. این اون جمله ای که احتمالاً دیده باشید که کشف حکم شرعی اینن توسط عقل یا ممکن نیست یا لازم نیست. مثالم دارم براتون میزنم دیگه، حالا شما تا زور مثال بزنید. جایی که حکم شرعی مسلمه، شکی نیست، خب حکم عقل میخواد بیاد چه کار؟ اما اونجایی که ما از عقل استفاده میکنیم کشف لمیه نه کشف انی. اونجایی که حتی ممکنه روایت هم باشه ها، آیم باشه ها، ولی عقلم هست، عقل مصلحت تام یه چیز رو درک کنه یا مفسده لازم الاجتناب یه چیز رو درک کنه، به طوری که میگه این کار لازم التأثیر، اون کار لازم الاجتناب و هیچ قانونگذاری هم با توجه به این مصلحتی که من میبینم، مفسده لازم الاجتنابی که من حس میکنم، اجازه ترک اولی و فعل دومی رو نمیده. اینجا شما میتونید از ملازمه استفاده کنید، البته میتونید از قرآن استفاده کنید اگر قرآن دارید، میتونید از روایت استفاده کنید اگر روایت دارید، میتونید از اجماع استفاده کنید، میتونید هم از عقل. تمام مواردی که فقها میگن ادله عرب ادلال میگه اینه، یعنی قرآن هم هست، روایت هم هست، اجماع هم هست، عقل هم هست. البته خیلی وقتا اون ستا نیست، مثل باب تزاهم ها، اونجا دیگه بیشتر ما نیاز به چی پیدا میکنیم؟ به عقل.
چون مصلحت رو عقل درک میکنه،
درک میکنه مصلحت رو، درک میکنه مفسده رو، درک میکنه منتها. نمیگیم همه جا، اگر جایی درک کرد، اگر جایی درک کرد و فرض کنید آیه داشته باشیم یا نداشته باشیم، مثلا در حرمت خیانت به امانت، حالا بدون عوارض ثانوی، حالا شما بگو عقل من، آقای اصفهانی میگه برفض عقل تو درک کنه، شاید 2400 تا مانع جلو بشه. ما همه نمیگیم که جایی که عقل شک داره، تردید داره، مرحوم نائینی که اونجا رو نمیگه، مرحوم آغازی ها، مرحوم آخون، مرحوم شیخ، چون شیخ مفید چه، اینا مال فضای اخیر قوم اومده، اینا مد شده که عقل درک نمی کنه. بعد اون اشکال اصفهانی هم میارن فکرم میکنن چه فتح خیبری کردن، اینا از قبل هم بوده. قاعده ملازمه مال اینجاست، مخصوصا تو باب تزاهم ها، اونجایی که اهم و چی مهمه، هر دوش هم حکم شرعی داره، ولی خب معیار اهم و مهم میتونه شعر باشه، میتونه عقل باشه. این آقایی که حرفی ما رو سال گذشته نقد میکرد، یکی از اشکالاتی که مکرر بر من میگرفت، خب منم که حاضر نبودم، نمیخواستم هم حاضر باشم، غیر از اون جلسه اول برای ما بس بود دیگه، همین بود که ایشون میگفت چطور عقل در اونجایی که حکم شارع میاد، احکام مکشوف، چطور اونجا میگه عقل ناتوانه؟ من نگفتم ناتوانه، گفتم عقل هم میتونه ناتوان باشه مثل تعبدیات، هم توانا، ولی ما کارش نداریم. یعنی الان مثلا برای حرمت کذب ما کار به عقل داریم؟ چرا؟ اگر یه جا حدود کذب مثلا مورد بحثشه، ممکنه باید از عقل کمک بگیریم. بحث ناتوانه نیست، بحث این که نیاز نیست، اونجایی که میخواد کشف انی بکنه. اما در کشف لمی گاهی نیاز داریم، همونجا هم گاهی وقتا ما نمیفهمیم. یعنی یه جا هست که عقل ما مصلحت لازم و تحصیل لازم و اجتناب رو درک کنیم، اون که هیچ، اگر درک کرد که مثال زدم، من یادم خاطره علمیه ولی خدمتی که از اساتید رضوان الله علیه، نام نمیبرم که بعد میخوام یه چیزی بگم، ایشون همینطور داشت نظر اشاعره رو میگفت، میگه اشاعره درک عقل رو قبول ندارن و میگن عقل درک نداره. دیدید که معمولا تو حوزه مرسومه، سندشون هم رسائل شیخه، مثلا نمیرن خود کتاب اشاعره نگاه کنن، که مثل که حرف اخباری ها رو از رسائل آقای خویجه دارن، که من تعجب میکنم از آقای آخون که چرا این حرف رو نسبت به اخباری ها میده؟ مگه رسائل دم دستش نبوده؟ آیه خوی بزرگوار، رسائل منبع حرف اخباری هاست؟ اتفاق هم با آقای آخونده. اینا منی میگم که رفتم همه رو دیدم، وقت گذاشتم دیدم. به هر حال ایشون میگفت که اشعاری میگن عقل ما هیچی نمیفهمه. درسم خصوصی بود، ما اوائل خارج بود، شاید از شما جوانتر بودیم، 21-22 سالم بود من خارج میرفتم. بعد خب اوج جوانی و قدی جوانی و اینا، آدم بعد هی آرومتر میشه. گفتم آقای استاد این اشاعره اشعری بودن، سنی بودن، ولی دیوانه که نبودن، بله سفیه که نبودن، خل که نبودن. یعنی میان میگن که مثلا بهش اینجور گفتم، بهشون گفتم مثلا اگر یه یتیمی رو شما تو بیابون ببینی، بعد مالی هم داره، مال خوبی هم داره، میتونی این بچه رو نگه داری، مالش هم حفظ کنی، اگه غذای آب چیزی هم میخواد بهش بدی تا برسونی به پدر مادرش مثلا، یا نه پدر نداره یتیمه جدش، یا همونجا سرشو ببری قشنگ که بعدا نتونه لو بره، پولاشون برداری یا هیچ کس هم آب از آب تکون تو بیابون، هیچ کم نمیفهم. یعنی اشعاری میگه این دکتر کار بدیم به عقل، میگه والا من چه عرض کنم، این دوتا رفتاره با این بچه رو میگه والا چه. یعنی اشعاری اینو میگفتن، میگفتن عقل ما درک نمیکنه. ایشون عصبانی شد، ناراحت شد، منم ناراحت شدم. یه چیز به ایشون گفتم و خب دیارا میگم جوانی بودیم، بعد هم با هم رفیق بودیم، سالها با هم بودیم. ببینید این نکته هست که عقل، که این حرف اشعاری که اینو نمیگم دیگه، حالا خوندید حرف از فقهر اشعاره میگن اینا سر جای خودش، اما اینا تو ساحت دین چون فعل خداوند از هدفی رو دنبال نمی کنه. تا شما بگی کل ما حکمه به العقل و کل حسن واجبون شرعن، بلکه کل واجبن حسنون، یه حرفی که بلده. و هر صورت این مال اشاعره است، حرف من همه اینا مال اشاعره است، اینا ما درک نمی کنیم. ما نمیگیم بی حساب و کتاب، چند بار آدم با داد بزنه که آقا اگر جایی عقل قطعی مسلم، مخصوصا تو باب تزاهم، یه هی میگم تزاهم چون اونجا ما کمتر نس داریم، یه جاهایی نس داریم، مثلا میگه اگه طلبکار ما نماز رو قطع کن، یعنی بین حق و ادامه نماز و حق الناس، ادای حق الناس، اما خیلی جاها نداریم. تو مثال روزش حاکمیت یا باید آزادی مردم رو محدود کنه، ایست بازرسی بذاره، نمیدونم ماشینا رو وارسی کنه، شنود بذاره سر کوچه ها، دوربین مدار بسته بذاره، که این مخالف آزادی انسان هاست. برای چی شما میخوای ماشین منو بزنی بالا بینی پشتش چی دارم چی ندارم؟ اما از اون طرف امنیت اگه بخواد ول کنه، ممکنه مثلا یه دفعه 100 کیلو تریاک وارد قم بشه، پخش بشه، خب باید کنترل کنن تا میتونن امنیت شهر، امنیتی که میگم فقط امنیت نظامی نیست، هر جهت مردم خیالشون راحت باشه. من یه مسافرت میخوام برم، نباید 30 تا قرص بزنم در خونم برم، در بزنم به هم برم، میدونم که حکومت بیداره. خب اینا تزاهم میکنه، احق اینجا اهم و مهم میکنه، تمام دنیا این برنامه دارن اهم و مهم میکنن، یه جاهایی آزادی رو مقدم میکنن، یه جاهایی تأمین امنیت رو مقدم، و هاکزا. حرف ما اینه.
خب دکتر، اگر
داوری
آزادی
مطلقه
رو فرمودید، منظور اینه که از دلالت مثلا التزامی با واجب رو میفهمه یا نه، مثلا دلالت مطابقیش فردا توضیح شده.
در مورد که همین نفسی و غیری باشه نه، نمیخواد به لفظی نسبت بده یا دلالت التزامی لفظی رو،
میخواد حجت باشه یا باید با ظواهر حجت باشه یا سیره و ملایی باشه، یعنی با یه چیزی باید ذهن یکی از حجت بده.
جایگاه گفت اینجا چیه که شما بس فرمودید داوری گفت، شاید در تعریف فرمایششون ما به غیر از اینکه اینجا مثلا استدلال کنیم به سیره و اینها، چطور داوری گفت هم دلیل میدونید در کنار؟
اگر خلاف اصل حکمت باشه، شما خود اطلاق رو اگه دقت کنید از طریق خلاف حکمت دست میارید، مقدمات حکمت میگن درست؟ اگر یه نحوه خاصی از بیان، مثلا یه نحوه خاصی از تشریح بیان زائد بخواد، حاکم در مقدار بیانم عرفه، چون عرف میتونه بگه که اینجا قانونگذار من مقصودشو گفت یا نگفت، این که دیگه عرفه. همینطور که در فهم مرجع فهم ادله کیه؟ ادله شرعی، عرف دیگه، درست؟ ملاک فهمیدن مفاهیم تصوری و مفاهیم چی؟ تصدیقی، عرفه. وقتی عرف شد، ملاک این که در اینجا چه مقدار بیان لازمه، چون شارع مخاطبش جن که نیست، فرشتگان هم مثل همین مردم هم. اگر مردم بگن تو که منظورت این بود چرا اینو گفتی، چرا توضیح ندادی، شارع نمیتونه احتجاج کنه. یعنی اینجا حجت دارن مردم علیه شارع. برعکسش اگر رو خود موازین عرف، انتظار عرف کافی باشه، اینجا شارع میتونه احتجاج کنه بر مردم. پس این که میگه مرجع عرفه، چون مخاطب تو عرفه و حکمت اقتضا میکنه که هنجارهای مفاهمه رو مراعات کنی. این حرف آقای آخوندم همینه که داره چی؟ عرف، حتیشون عرف که نداره، داره اطلاق هیئت اقتضا میکنه نفسی باشه، برای اینکه اون یکی بیان زائد میخواد، این اون یکی بیان زائد میخواد، یعنی از در عرف.
این همون اطلاق مقامیه دلیل خاص نیست؟
چی؟
اطلاق مقامی دلیل خاص.
اگر اطلاق مقامی رو بزنید تو سرش بیارید تو دلیل خاص، چرا؟ اشکال نداره. این معلومه یه جای خوندید اینو، یا سال گذشته خود ما میگفتیم اطلاق مقامی که میگن این نیست، ولی اطلاق مقامی خود این دلیل، خود این بیان، اگه اسمشو بذاریم اطلاق مقامی که هیچ اشکالی نداره بذاریم، چرا؟ میشه اطلاق مقامی این بیان. ما تا دست نبندید تو اطلاق هیئت اینا، اونو میخوام بگم،
چون تو اطلاق یه نفس شامل باید باشه تا با مقدمات حکمت بتونیم ازش یه چیزی درک
کنیم. نگید لفظش
اطلاق مقامی رو نمیگن دیگه، چون
بله، اما تو اطلاق نمیگن لفظ شاملی باشه، میگن لفظی باشه. الان اون نوع سوم اگر بگید لفظ شاملی، اون مشکل پیدا میکنه. از امروز دیگه نباید بگید لفظ. این درس امروز ما، فایده درس امروز، گفتم یه نکات خوبی اضافه همینه، تا قبل از امروز میگفتی لفظ شاملی باشه، تا اطلاق بدلی و اطلاق اون یکی دیگه چی بود، شمولی درست بشه. الان دیگه نگید لفظ شاملی باشه، بگید لفظی باشه. این لفظ ممکنه اقتضاش بدلی باشد، استیعاب باشه، یا اصلا تعین نوعی خاص باشه. شاید همین میگم ما تو تحقیق بگیم اینو اصلا یه قسم جدیدی حساب کنیم، که انتظار عرف. حالا اگر صبر کنید فردا من وارد بشم و پیش مطالعتونم چیز مرجعیت عرف در کفایت بیان و عدم کفایت بیان تو فقه عرف خیلی ثمر داره، یه مقداری تو مثبتات اصول وضع عوض میکنه، مثبتات اصول وضع عوض میکنه. نمیخوام مثال بزنم که فردا براتون بکر باشه، چون درس فردا ناچارم تو درسم بگم. یعنی اونجایی که میگن اصل مثبته فایده نداره، اگر کفایت بیان باشه عرفم، اگر کفایت بیان باشه عرفم بازم مثبته. ای چشم میزه تو چشم من، میخواد مثالشم بزنم فردا بیشتر توضیح میدم. ببینید الان اگر من شک کنم در مانعیت موجود، درست؟ شک کنم در مانعیت موجود رو دستم، آیا باید این شک رو برطرف کنم یا میتونم وضو بگیرم؟ آقایون میگن نه، شک در اصل مانع میتونی، ولی شک در مانعیت موجود رو نمیتونی. چرا؟ میگن برای اینکه تو استصحاب جاری میکنی، نتیجه استصحاب این میشه که این موجود مانعیت نداره رو دست تو و مانعی نیست، اما از اون بر شما مانعی نیست به کارت نمیاد، وصول الماء الی البشر میخوای، چون فقسل وجوهکم و عیده وصول الماء الی البشر میخوای، اینو میخوای، اینو باید نتیجه بگیری. و از عدم مانعیت موجود وصول الماء الی البشر بشره در نمیاد، این لازمه عادیشه. وقتی مانع نبود آبم بریزی، خب وصول الماء الی البشر عادتا میشه، این لازمه عادیه. شما استثناء میکنید عدم مانعیت موجود، اثر عادیشو میگیری که چی باشه؟ وصول آب الی البشر. بعد اثر شرعی میگیری که وجود صحیحه، و هر جا بین اثر با استصحاب واسطه عادی بخوره استصحاب حجت نیست. اینجا ما میایم وسط، یه دفعه فقه عرف میاد وسط میگه اگر عرف کافی بدونه این بیان رو برای اون بیان، کدوم بیان برای کدوم بیان؟ عدم مانعیت پوست بر ده، عدم مانعیت مانع بر دست، این کافیست برای وصول الماء الی بشره. بلیزا اگر من رفتم سراغ مشرک گفتم آقا من همچون وضعیتی دارم، گفت خب اصل اینه که تو مانعی رو دستت نیست، عدم مانعیت موجود بکن، اصل اینه دیگه، اصل اینه. حتی رو همون استصحاب عدم مانع اونم قبول ندارن، اونم میگن وصول الماء الی البشر میخواد. خب اگر اصل عدم مانعه، این عرفن برای اینکه پس آب به پوستت رسیده، بگید آقا کافیه. اگر یه نفر گفت که یه پدر پسری مردن، گفت که میدونم پدر کی مرده اما نمیدونم پسر کی مرده، تو تصادف، اگر پسر زودتر مرده باشه از باباش ارث نمیبره، اگر پدر زودتر مرده باشه ارث میبره. خب نسبت به فوت پسر تاریخ نداریم، نسبت به فوت پدر تاریخ داریم. خب فوت پدر که دیگه معلومه، دقیقا ساعت 9 صبح مرده، رو تخت بیمارستان مرده، پسر نمیدونیم کی مرده. خب اگر گفتیم استصحاب کن حیات پسر را تا بعد از مرگ پدر، این میشه کرد یا نه؟ مجهول و تاریخ رو میشه استصحاب تأخیر کرد. خب میتونیم نتیجه بگیریم که پس پسر زنده بوده وقت مرگ بابا، و از بابا ارث میبره. میگن نه، استصحاب تأخر مرگ پسر از مرگ پدر اثبات نمی کنه که موت بعد بوده. اینجا ما وارد میشیم، میگیم عرفن یه دفعه میگید اون ارکان استصحاب نداره، اون هیچ. فرض کنید ارکان استصحاب جمعه، یعنی دو تا حادثه مجهول و تاریخ، معلوم و تاریخ، نسبت به حادثه معلوم استصحاب عدم میکنیم تا بعد از حادثه، نسبت به مجهول استصحاب میکنیم تا بعد معلوم و تاریخ. میگیم این پسر ساعت 8 زنده بوده، یقین داریم. ساعت 9 شک داریم، نمیدونیم مرده یا شاید ساعت 10 مرده. خب این کار استصحاب کنیم نتیجه بگیریم. اصلا اوضاع اصل مثبت رو به هم میریزه.
البته مشهور توی استصحاب لازمی خفیه عرفیه رو قبول داره، چون عرفیه میگه من خفیه است، نمیگه همون یه لازمه حسابش نمیکنه. و این بیان آیا اینجوریه که مثلا اون تساوی میشه نسبتش، یا در حتی مواردی که
نه، هر جا کفایت بیان باشه این خودش یه ضابط است. میدونید که واسه خفی و جلی اونی که خالقشه میگه خیلی لیزه، شیخ انصاری. آقای آخوند اگه میگه یعنی چه؟ اگه واسطه از خفی و جلی نداره که. میدونی که خیلی حرف چیزیه، یعنی اصلا معیار خفی چیه؟ معیار جلی چیه؟ عرف که عرف که مگه عرف اینجا اصلا باز اینجا داوری واسطه که هست، خفی و جلیشو میخواد بگید عرف دیگه. ریشش همین کفایت بیان و عدم کفایت بیانه. مثلا مثل آقای آخوند اینا قبول ندارن. استصحاب که بیانه، شرایط رو داره، شرایط رو داره، بیانه. یه مقدار اینجای فقه و عرف رو ببینید، از جاهای خیلی هم وقت منو گرفته ولی وقت شده. خب
من یه ساده
بله
کلام خیلی خواست درس و البته به درس
بلند
بگید فرمی. مثلا ما اینجا بحث فقه و عرف میاد مطرح میشه، به نظر بیاد که مثلا اونا فقه و مثلا عرف رو مطرح نکردن تا الان روی مبحث جدید که از دوست رو تشکر کنم که عرف رو نوشتن حالا مطرح شد. حالا میگن اونا واقعا این چیز رو مطرح نمی کنن، بحث عرف رو مثلا قبول ندارن، دارن مثلا همه بحث استصحاب و مثلا دیگه که زن واقعا عرف رو مطرح نمی کنن مثل شیخ انصاری نیست.
میدونید که بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خیلی خیلی کار کردن، چه تو عرف چه غیر عرف، ولی خیلی خیلی هم مونده. حالا اگر مثلا فرض کنید خیلی از مطالب فقه و عرف نو بود، جدید بود، نباید بگیم که یعنی اونا مطرح نکردن، حواسشون نبوده. خب نه، بله، همطور که اونا دانش رو پیش بردن ما هم دانش رو پیش میبریم. بعد یه چیز دیگه هم هست، ببینید خیلی وقتا هم نه به این شکل نهادینه نبوده. مثلا این اصل مثبت یه چیزی بوده اما دقیق بیان نشده، اینش دیگه میتونه میگیم بیان نشده، لزام بعضی ها نپذیرفتن. مرحوم رحمت الله هست حاشیه بر رسائل زده، میگه من والا هرچه عقلم و عرضشو عمقشو طولشو وجب کردم نفهمیدم، شما اگر فهمیدید خوشا به حالتون. خب کس محشینه، سترگ رسائله، خوبه. خب این یا مثلا رسیدن به واسطه خفی و جلی که بعد اون شاگرد بگه این یعنی چه، اگر حجت اینو مثلا یک کسی پیدا شده اینو توی قالب در آورده، کفایت بیان و عدم کفایت بیان عرفن. البته من خودم انصاف دارم، این خوبه ولی 100% کارگشا نیست، چون یه جایی واقعا آدم شک میکنه. کفایت بیان هست یا نه، اما تا یه حد زیادی مسئله رو وجدانی میکنه و یه حد زیادی این اصل مثبت رو بی اعتبار میکنه و استصحاب زنده میکنه. استصحاب همین اصل متوارثه، عدم تأخر مرگ او تا حیات او، حیات او تا مرگ او، مثالاش ببینید. پس یه سریش بوده به این قالب نبوده، یه سریش نبوده. حالا خدا وکیلی این هفت کار کرد و عرف که ما آوردیم، خب اینا به این شکل منقل نبوده تو کلمات. بخواهیم این آقا میمشه بفرمایید. سلام
عقل، شما عقل مستری و غیر مستری و ابزاری دارید، خیلی هم همینطور بودن. یعنی ما مثلا معروف میگیم استدلال عقلیه، درسته؟ دلیل عقلی دلیل عقلی اینطوری میگیم، یا میگیم تعبیر اصطلاحی میاریم به عنوان عقل محض، میگیم عقل مستقلا یه حرف رو داره میزنه خودش میرسه. من وقتی پیش از هم این مسئله فکر کردم، من هرچند نشستم به مسئله فکر کردم، دیدم که اصلا عقل چیه؟ عقل مگر ماهیتی غیر از ابزار و تحلیل داره؟ عقل مثل قول یکی از مثلا آچار فرانسه است، باید پیچی باشه که میشه صفرش کنه، یا به قول شهید مطهری باید دو تا مقدمه بهش بدیم تا استنتاج بکنه، خودش چیزی نداره. بله، حالا اون موادش رو گاهی وقتا از حس میگیره، گاهی وقتا به اصطلاح منطقی حس ظاهری میگیره، باید از حس باطنی میگیره، این در خودش وجدان میکنه، گاهی وقتا از وحی و شهود و نقل و از
این خوبه دیگه. بسه،
خب حالا میخوام میگم که اگر ما این حرفا رو اگه ما عقل رو اینطور شناسایی کنیم، دیگه اصلا نباید بگیم عقل دو قسمه، عقل کلاً یک قسمه، عقل فقط ابزارش،
عقل فقط ابزار دو تا معنا داره. از همینجا دارید اشتباه میکنید. ابزار یعنی وسیله استدلال، این که بله، عقل اصلا اگه وسیله استدلال نباشه آچکار کنه؟ بذار با بهش داده بدن. همون جا که میگیم عقل مستری، کارایی استقلالی، نه یعنی ابزار نیست، ابزاره، منتها اون ابزاری که مقابله استقلالی است و میگیم عقل، عقل ابزار، عقل سندی، یعنی ابزاری است برای تفسیر نصوص، مثلا میگیم عقل مفسر گاهی وقتا.
بله، متعلقش
شما میگید عقل همه جا ابزاره، یعنی چه دو قسمه؟ ما میگیم این ابزاری که شما میگی این اصلا همه جا هست، اما عقل ابزاری که ما میگیم یعنی عقل مفسر. عقلی که میخواد در خدمت قرآن باشه.
خب اکاش اینطوری میگفت، اون عقل به اعتبار متعلقات که میخواد بحث کنه راجبش تقسیم میکنیم، یعنی یه بار عقل میشه مفسر وحی و نقل، یه بار عقل میشه مفسر وجدان.
این باید چیز کنه میگه، این باید اون خلطن به کلاس
از آن خود داره خلطن. بله، هرچی میگم از آن میگه نه فقط
چون شما فهمیدین هم شد را دیان هرچی ما
نه نه من اتباه اون خاشی هم گرفت کنی هم اون بخرد بشم. من میخوام میگم که این تقسیم که شما میفهمید همه قبول دارن، آنی آی جوادی هم میگه کسی دیگه هم میگه سرات و سراج میکنم اینطور میگم، ولی میخوام بگم که من فکر کنم که عقل یه چیزه، عقل یه کار کرد داره، فقط متعلقش بله.
کسی میگه عقل دوتاست، عقل دو قسمه، یعنی از حیث کار کرده، کار کرده عقل، کار کرده همین کار کرده سندی، کار کرده عقل،
درسته؟
از اقل من اشکال بنام وارد
نکنم. آخه آجا این تعبیر عقل محض انصافا غلط اندازه. بعد وقتی میگه عقل محض، وقتی این جمله رو میشنم یعنی میگه عقل، عقل داره از خودش چیزی تولید میکنه، عقل داره خودش خود بنیانه، و عقل خود بنیان نیست، عقل استقرار وجدانی میتونه، عقل در درون خودش جستجو میکنه این مطلب رو
بگیره. من گفتم
شما ما رو داشتید اصطلاحی دیگه
حالا اگر گفته باشه من دفاع بسید. سلام من.